و حاجب الدوله در یک کالسکه و حسین گلزار و عماد الدوله و حاج قمبرعلی در کالسکه دیگر به مسجد میدان که محل لخت شدن پهلوان بود رفتند. وقتی اون دو از دو طرف به میدان وارد شدند، همه مردم تحت تأثیر بدنهای زیبا و ورزیده آنها قرار گرفتند. قریب شادی و هلهله و فریاد صلوات‌های پی در پی مردم به آسمان بلند شد. مرشد شبرنگ به ضرب و زنگ کوبید و ابیاتی در وصف قطعه‌ای اکبر خراسانی آغاز کرد.
پهلوان اکبر خراسانی،
دو پهلوان چون دو شیر جنگی به هم شدند. تماشاچیان هنوز موقعیت کشتیگیر را به خوبی درک نکرده بودند که ده ها فن بین آنها رد و بدل شد. اکبر به فن شغالک پرداخت، به این طریق که از پشت با دست راست کمر گلزار را گرفت و کوشید که با دست چپ پای حریف را بگیرد. حسین فقط به این منظور که اکبر را گمراه کند به بدل فن شغالک پرداخت، اما هرچه زودتر بدل را نیمه کار رها کرد و اکبر را که برای زیر دخم گرفتن می رفت به سرعتی شگفت‌آور توشاخ کرد که اکبر با سینه به خاک در غلطید. ناچار به یک دست پایی تخت اتابک را که او و دو نفر از بستگانش بران نشسته بودند محکم گرفت و به یک دست دیگر می کشید پای حسین را بگیرد. در این گیرودار حسین با خیال راحت اکبر را به قول معروف شیرگیر کرد، کمرش را بغل زد و به منظور جدا کردن او از پایه تخت او را به عقب کشید که با این عمل تخت اتابک و همراهانش به طرف حوض میدان کشیده شد. در افواه شایع است که حسین گلزار توانست تخت را با سرنشینانش به داخل حوض بیندازد. به هر حال فریاد زنده باد کرمانشاهی از عده‌ای بلند شد. جماعت تماشاچی برای اون که بهتر در جریان کشتی قرار بگیرند از جای خود کنده شدند. ولوله در بین مردم افتاد. با اشاره قراول باشی به این نیت که آسیبی به کسی وارد نیاید و همچنین به منظور جدا کردن اون دو پهلوان با چماق و چوب دستی به طرف میدان و به سوی اون دو دویدند. در این گیرودار به عمد یا به سهو چماقی به سر حسین فرود آمد. سرش به دوران شدیدی مبتلا شد. با همان حال تلو تلو خوران میدان کشتی را ترک کرد. جمعیت هنوز متفرق نشده بودند که عده‌ای بچه که معلوم بود قبلا این بیت را یاد گرفتند به کوچه محل‌های اطراف پراکنده شدند و با صدای بلند و آهنگ مخصوص می‌خواندند که حسین گلزار خورده بر زمین، سلطان قاجار گفته آفرین. در مورد کشتی این دو پهلوان اقوال مختلفی وجود دارد. حبیب الله بلور می نویسد دشمنان اکبر انتشار دادند که اکبر حسین را چیز خور کرد که منجر به دیوانگی شد. آقای میرئی که در مورد ورزش باستانی صاحب نظر است می نویسد در موقع کشتی وقتی حسین به پیروزی نزدیک شد حاجب الدوله که از حامیان اکبر بود اشاره کرد که فراش‌ها گلزار را زدند و او دیوانوار و بلا دفاع ماند. پهلوان یزدی وسیله معالجه شکستگی های سرش را فراهم کرد. باری بعد از 13 فروردین ناصرالدین قاجار به یاد حسین گلزار افتاد. پهلوان یزدی وسیله ملاقات را فراهم کرد. او چند مشت اشرفی به سر روی حسین ریخت. حسین اشرفی ها را جمع کرد، همه را در کیسه ریخت و اون را به طرف سلطان قاجار گرفت و آرام و شمرده به او گفت
این پولا رو به عنوان پاداش به فراشاتون بدین که بهتر قریب نوازی بکنن.
و بدون اینکه منتظر عکس العمل و جوابی بماند با همراهانش از طریق قم راهی کرمانشاه شد. به جای اون که به خانه برود راه سراب را پیش گرفت. در کنار آسیاب دهکده کلبه‌ای با چوب و برگ برای خود برپا کرد و به زندگی در تنهایی پرداخت. موی سر و ریش در هم آمیخت. درویشوار پیراهنی سپید و بلند بر تن کرد و به زندگی در تنهایی مشغول شد. گلزاری ستمکش، عروس سیه‌بخت و پهلوان میرزا مهدی خان همراه دیگران دست به دامن ضیاءالاطب شدند که بدبختانه کوشش آن وارث طبیب هم مؤثر واقع نشد.
خب خیلی متشکرم شنوندگان عزیز، متاسفانه فرصتی برای ادامه برنامه امشب نداریم. سعادتی بود که به اتفاق همه همکاران خوبم در رادیو کرمانشاه با برنامه شبهای ایران در خدمت همه هممیهنان گرامی باشیم و راجع به فرهنگ پهلوانی با همدیگه صحبت بکنیم. پوریای ولی گفت که چرخم به کمند است، از همت داوود نبی چرخ بلند است. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. خیلی تلفن داشتیم، خیلی پیامک داشتیم که متاسفانه زمان در اختیار نبود که همه اونها رو به شما تقدیم بکنیم. دست همه شما درد نکنه، بهترین ها رو از خدای مهربان برای همه هممیهنان بزرگوارم آرزومندم و تا برنامه دیگر که بازم افتخار خدمتگذاری شما رو داشته باشیم.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
rdbil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن. پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن‌های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان. بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم، بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شدن نرمی زردبیل رادیو سنو پخش بایدون از هست میزیش ریسیز ممنون اختوس لرسزین همراه روزا خاطر انشالله که برنامه لردن استفاده لیفتیز و توجه زی جلب لیفتی ادامی برنامه لنه خدمت و سلاخ و تقدیم الاسان چطاب شب و مالی برنامه.
کتاب شب با نام و یاد خدا و عرض سلام حضور شما دوستان عزیز و همراهان فریخته و ادب دوست. امشب با بازخوانی بخش سوم داستان بود نوشته آلیس مونرو با ترجمه مرجان حسنی راد و تنظیم رادیویی مشتبه گلستانی در خدمت شمایی. در قسمت‌های قبل شنیدید دوری به دیدار لوید شوهرش در شهر دیگری می رود. او در راه به گذشته می اندیشد و به جلسات مشاوره با خانم سندز روانشناس. به دو ملاقاتش با لوید که دور از چشم خانم سندز و همچنین به مگی مادر دیگری که در محله سابقشان به او همسایه بود. هر دو مادر بچه هایشان را در خانه درس می دادند. لوید برای رفتن به محله کار ماشین را لازم داشت و دوری بلد نبود رانندگی کند. و برای همین وقتی که مگی به او پیشنهاد داده بود هفته یک بار که به مدرسه برای تحویل دادن جواب تمرین ها و گرفتن تمرین های جدید می رود او را هم با خود ببرد، دوری خیلی خوشحال شده بود. از شما دعوت می کنم به ادامه داستان توجه کنید. لوید دید خاصی به مسائل داشت و این شیوه او بود. حتی نخستین باری که او را در بیمارستان ملاقات کرده بود او همینطور بود. پرستار ارشد آدم سختگیری بود و لوید به جای اینکه او را با اسم واقعیش یعنی خانم میچل صدا بزند به او میگفت خانم می خلوچل. این را انقدر سری میگفت که به سختی میتوانستی بفهمی چه چیزی دارد میگوید. لوید فکر میکرد میچل طرف کارکنان محبوبش را میگیرد و او در آن دسته نیست. در کارخانه بستنی سازی هم یک نفر بود که لوید از او تنفر داشت. یک نفر که لوید او را لویی چوب بستنی لیست صدا میکرد. دوری نمیدانست اسم واقعی آن مرد چیست، ولی دست کم اسمش نشان میداد این عادت لوید فقط محدود به زنها نمیشود. دوری تقریبا مطمئن بود این آدمها آنقدر که لوید می گفت بد نبودند، ولی مخالفت با او فایده نداشت. شاید مردها همانطور که باید حرفای بامزه مخصوص خودشان را داشته باشند، ناگزیر بودند دوروبرشان دشمن داشته باشند. و بعضی وقتا لوید درباره دشمنانش حرفای بامزه می ساخت و خودش با آنها می خندید. دوری هم اجازه داشت با او بخندند، البته به شرطی که بعد از لوید می زد زیر خنده. دوری امیدوار بود لوید با مگی چپ نیفتد. بارها با دیدن نشانه‌هایی از احتمال روی دادن این مسئله نگران شده بود. اگر لوید او را مجبور می‌کرد با مگی به مدرسه و بقالی نرود، بدجوری توی زحمت می‌افتاد. ولی بدتر از آن احساس شرمندگی بود که به سراغش می‌آمد. مجبور می‌شد دروغ‌های احمقانه سرهم کند تا برای مگی توضیح بدهد چرا نمی‌تواند بیاید. ولی مگی حتما می فهمید. دست کم می فهمید دوری دارد دروغ می گوید و شاید از این نتیجه می گرفت دوری در شرایط بدی قرار دارد. حتی بدتر از شرایط واقعی او. مگی دیدگاه تند و منطقی مخصوص خودش را به مسائل داشت. بعد دوری از خودش پرسید چرا باید اهمیت بدهد مگی چه فکری خواهد کرد. مگی عضو خانواده آنها نبود و حتی کسی هم نبود که دوری با او واقعا احساس راحتی کند. لوید و دوری و خانوادهشان مهم بودند. لوید این را می گفت و درست هم می گفت. و پیوستگی آنها چیزی نبود که دیگران بتوانند آن را درک کنند و به دیگران هم ربطی نداشت. اگر دوری می توانست وفاداری خودش را حفظ کند، همه چیز خیلی خوب پیش می رفت. کم کم اوضاع بدتر شد. لوید مستقیماً او را معنی نمی کرد، ولی بیشتر انتقاد می کرد. این نظریه به ذهن لوید خطور کرده بود که آلرژی پسرهای مگی تقصیر او بود. او می گفت معمولاً تقصیر مادر است. همیشه چون این مواردی را در بیمارستان می دید. مادری که بیش از حد بچه هایش را کنترل می کند، مادری که بیش از حد تحصیل کرده است. دوری ساده لوحانه گفت بعضی وقتا بچه ها با اینجور مشکلات به دنیا میان. نمی تونی همیشه بندازی تقصیر مادر. لوید گفت اوه چرا نمیتونم؟ دوری گفت منظورم تو نبودی، منظورم این نبود که تو نمیتونی این حرفو بزنی، منظورم اینه که اونا به دنیا نمیان. لوید گفت از کی تا حالا اینقدر پزشکی سرت میشه؟ دوری گفت نگفتم سرم میشه. لوید گفت نه و چیزی هم بلد نیستی. از بعد هم بدتر شد. او میخواست بداند دوری و مگی درباره چه چیزهایی حرف میزنن. دوری گفت نمیدونم، واقعا درباره چیز خاصی حرف نمیزنیم. لوید گفت مسخره است، دوتا زن تو ماشین میشینن و هیچی. اولین باریه که همچی چیزی رو میشنوم، دوتا زن درباره هیچی حرف نزنن. اون میخواد بین ما رو به هم بزنه. دوری گفت کی؟ مگی؟ لوید گفت من زنای جنس اونو میشناسم. دوری گفت چه جنسی؟ لوید گفت اون جنس. دوری گفت احمق نشو. لوید گفت مواظب باش به من نگو احمق. دوری گفت چرا باید بخواد یه همچکاری بکنه؟ لوید گفت از کجا بدونم، اون فقط میخواد این کارو بکنه. میبینی اون تو رو به جایی میرسونه که با گریه و زاری بگی من چه آدم پستی هستم. عاقبت همان چیزی شد که لوید می گفت. دست کم به چشم لوید دقیقا اینطور به نظر می آمد. دوری یک دفعه یک شب نزدیک ساعت 10 در حالی که عشق می ریخت به آشپزخانه مگی پناه برد و مشغول نوشیدن چای میوه‌ای شد. وقتی که در زده بود شوهر مگی گفته بود چه خبر شده؟ دوری صدایش را از پشت در شنید. او دوری را نمی شناخت. در حالی که او با ابروهای بالا رفته و لبهای درهم کشیده به دوری خیره شده بود، دوری گفته بود از اینکه مزاحم تو شدم واقعا متاسفم. و بعد مگی آمده بود دم در. دوری برای رسیدن به خانه مگی تمام راه را در تاریکی پیاده آمده بود. اول از جاده خاکی که او و لوید کنار آن زندگی می کردند و بعدم از کنار بزرگ راه. هر بار که یک ماشین رد می شد دوری داخل کانال کنار خیابان می رفت و همین کار سرعتش را به اندازه زیادی می گرفت. به ماشین هایی که رد می شدن نگاه می کرد، چون فکر می کرد شاید یکی از اینها لوید باشد. دوری نمی خواست او پیدایش کند. فعلا نه. نه تا موقعی که تا حد جنون بترسد. مواقع دیگر می توانست با گریه و ناله و حتی کوبیدن سرش به زمین و تکرار پشت سر هم و گفتن این که این درست نیست، این درست نیست، این درست نیست، او را واقعا بترساند. عاقبت عقب نشینی می کرد و می گفت باشه باشه، حرفتو باور می کنم. عزیزم آروم باش، به بچه ها فکر کن. راست میگم، حرفتو باور می کنم، فقط تمومش کن. ولی امشب عزمش را جزم کرده بود تا این نمایش را اجرا کند. کتش را پوشیده بود و در حالی که لوید پشت سرش داد میزد این کار را نکن، بهت اخطار میکنم، آمده بود بیرون. شوهر مگی حتی بعد از اینکه دوری چندین بار تکرار کرد متاسفم، خیلی متاسفم که این وقت شب مزاحمتون شدم، بدون اینکه ناراحتیش رفع شود رفت بخوابد. مگی با مهربانی و برای رفتن سر اصل مطلب گفت خفه شو، یه لیوان نوشیدنی میخوای؟ دوری گفت نه نمیخورم. مگی گفت خب پس برات یه خورده چای میارم، خیلی آرامش بخشه. تمشک بابونه، به خاطر بچه ها که نیست هست؟ دوری گفت نه. مگی کت دوری را گرفت و برای پاک کردن چشم ها و بینیش به او یک جعبه دستمال کاغذی داد. مگی گفت مجبور نیستی همه چیز الان بگی، اول سعی کن آروم بشی. دوری حتی وقتی که کمی آرام شد نمیخواست همه ی حقیقت را بیرون بریزد و بگذارد مگی بفهمد که خود او منشأ این مشکل است. مهمتر این که نمیخواست مجبور شود شخصیت لوید را تشریح کند. مهم نبود چقدر از دست لوید خسته میشد، ولی هنوز او نزدیکترین آدم در این دنیا به دوری بود و او احساس میکرد اگر به خودش اجازه دهد کاملا وفاداری را کنار بگذارد و به دیگران بگوید لوید دقیقاً چه شخصیتی دارد، همه چیز نابود میشود. دوری گفت او و لوید دوباره سر یک مسئله قدیمی دعوایشان شده و او آنقدر از این بحث خسته و دل زده شده بود که تمام چیزی که میخواست این بود که بزند بیرون، ولی گفت باید با آن کنار بیاید، یعنی هر دوشان کنار خواهند آمد. مگی گفت برای هر زوجی بعضی وقتا اتفاق میفته. تلفن زنگ زد و مگی جواب داد بله، حالش خوبه، فقط احتیاج داشت چیزایی را از ذهنش دور بریزه. خوبه باشه، پس من صبح میارمش خونه، زحمتی نیست. باشه، شب بخیر. مگی گفت اون بود، فکر کنم شنیدی. دوری گفت چطوری بود؟ رفتارش عادی بود؟ مگی خندید و گفت خب نمیدونم وقتی عادیه چجوریه، میدونم. به نظر نمیومد بد باشه. صبح اول وقت مگی او را به خانه رساند. شوهر مگی پیش پسرها مانده و هنوز سر کار نرفته بود. مگی برای برگشتن عجله داشت و به خاطر همین در حالی که داشت ماشینش را در حیاط سر و ته میکرد گفت خداحافظ، اگه احتیاج به حرف زدن داشتی بهم زنگ بزن. صبح آن روز از آن صبح‌های سرد اول بهار بود و هنوز روی زمین برف نشسته بود، ولی لوید بدون ژاکت روی پله‌ها نشسته بود. لوید با صدایی بلند، مؤدب و کنایه‌آمیز گفت صبح بخیر، و دوری هم با صدایی بی‌تفاوت که وانمود می‌کرد متوجه لحن او نشده است صبح بخیر گفت. لوید از روی پله‌ها کنار نرفت تا دوری بتواند از پله‌ها بالا برود. لوید گفت نمیتونی بری اون تو. دوری تصمیم گرفت کوتاه بیاید. گفت حتی اگه بگم خواهش میکنم؟ خواهش میکنم. لوید به اون نگاه کرد. اما چیزی نگفت. در حالی که لبهایش به هم دوخته شده بودند، لبخند زد. دوری گفت لوید. لوید. لوید گفت بهتره نری تو. دوری گفت من به مگی چی نگفتم لوید. متاسفم که رفتم بیرون. فکر کنم فقط میخواستم نفس بکشم. لوید باز گفت بهتره نری تو. دوری گفت تو چت شده؟ بچه ها کجا هستن؟ لوید سرش را تکان داد. مثل مواقعی که دوری چیزی را بر زبان میآورد که او نمیخواست بشنود. یک چیز تقریبا بی‌ادبانه مثل لعنتی. دوری داد زد لوید بچه ها کجا هستن؟ لوید کمی جا به جا شد تا دوری اگر تمایل داشت بتواند رد شود. دیمیتری به پهلو در گهوارهش بود. باربارا آن روی زمین کنار تختش بود. انگار از تخت پایین آمده بود یا پایین آورده شده بود. ساشا کنار در آشپزخانه بود. سعی کرده بود فرار کند. فقط روی گردن او جای کبودی بود. بالش کار دوتای دیگر را ساخته بود. لوید گفت که این دیشب زنگ زدم. قبل از اینکه زنگ بزنم این اتفاق افتاده بود. تو خودت باعث شدی این اتفاق بیفته. رأی دادگاه این بود که لوید بیمار روانی است و نمی شود محاکمه‌اش کرد. او قاتل روانی شناخته شد. باید او را در یک بیمارستان روانی بستری می کردند. دوری از خانه بیرون دویده بود و با دستایش شکمش را محکم گرفته بود. انگار که شکمش را پاره کرده باشند و او سعی کند از وارفتن آن جلوگیری کند و در حیات تلو تلو می خورد. این همان صحنه‌ای بود که مگی وقتی برگشت با آن روبرو شد. به دلش افتاده بود اتفاق بدی افتاده است و دور زده بود. اولین چیزی که به ذهنش رسید این بود که شوهر دوری به شکم او ضربه یا لگد زده است. از صداهای نامفهوم که از دهان دوری در می آمد چیزی دستگیرش نشد. ولی لوید که هنوز روی پله‌ها نشسته بود مؤدبانه و بدون اینکه چیزی بر زبان بیاورد کنار رفت و مگی رفت داخل خانه و همان چیزی را که حالا دیگر انتظارش را داشت دید. به پلیس زنگ زد. دوستان عزیز خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. امشب سومین بخش تنظیم رادیویی داستان بود نوشته آلیس مونرو را با ترجمه مرجان عصمی راد و تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه های کتاب شب را در اختیار بگیرید میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید. www.radiotehran.ir تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
سلام و درود خدمت سیز عزیزی شدن لرمیز چین اردبیل رادیوسندان پخش فهیدین هم سسمیزی شده ایزیز یه دوز خیر آسون ممنون چی شبشن انتخاب بروف سوز همراه لغزیم میدارف چی برنامه لر بوسات گدن رضایت خاطر زی زل بلم شالا شیفتی شبده فعالیت ایلیان عزیز هموستان لرمیز هموطن لرمیزا خدمت ناده مخصوص سلام یتریوخ و انشالله چه زمان یورولماسونلار و زانلاری سلامت اوسون خیلی برای شایتلی لحسلر هملارنا عرضی الیخ خدمت از برنامه لر دوام ناسون عزیز شدن لرمیز و بوچی هیچ زمان بنیادان سخورت میاخ چی بیر بیرمیز نم محبت نن یا شایشمزا و یادمز دوسون چی محبت به بیر اکسیر دی یا شایشتون لطفا هم با چلا موسیقی نن همراه هنون شبه چوزدن
که من حیرانم باخدار یا عزیز من جا یا عشق من با گل عشق من با گل رخسار تو امروزی نیست دیسالی است که من بلبل این بستانم باش تا جون برود در طلب جانانم که به کاری که به کاری به هزین باز نیاید جانم یا غمان
سلامت فرد، سلامت جامعه. سوال اول، بیشتر سعی می‌کنید برای ظاهر خودتون و منزلتون هزینه کنید یا راحتی و آسایشتون؟ این سوالیه که شاید بیشتر ما باهاش درگیر هستیم. فلان میز و مبل و پرده رو بخریم چون زیباتره، چون جدیده، چون به کاغذ دیواری جدیدمون میاد. فلان لباس رو بخریم بپوشیم چون قشنگتره. درسته باهاش راحت نیستیم، ولی مهم اینه که تو چشمه همه میبینن چه لباسی پوشیدیم. کمد اتاق کوچیکه رو نمیخواد عوض کنیم، درش بسته نمیشه، خراب شده، ولی آخه تو چشم نیست که خرجش کنیم، نمیخواد. میز تحریرم که واجب نیست، همون قدیمیه خوبه. میز رایانم اصلا لازم نیست بخریم، روی همون میز تحریر کار میکنیم دیگه. مهم اینه که لوستر خونه رو عوض کنیم، اون مهمه. سوال دوم، زیبایی مهمتره یا سلامتی؟ البته که هممون اول میگیم سلامتی. درسته سلامتی مهمه، اما برخی از ما در عمل به زیبایی توجه بیشتری داریم. میگید از کجا میگم این حرفو؟ کسانی که تو خونه رایانه دارن یه لحظه به سوالم دقت کنن. آیا میز رایانه‌شون استاندارده؟ آیا صندلی که استفاده میکنن برای کار با رایانه مناسبه؟ اصلا آیا تا به حال خواستیم که راجع به یک میز استاندارد رایانه تحقیق کنیم؟ یا حتی بخوایم براش هزینه کنیم؟
تو خونمون من رایانه دارم، بعد میزشان دارم. نمیدونم دقیقا میزش استاندارده یا نه.
میز باید طوری باشه که آدم مسلط باشه به صفحه مانیتور و صندلی هم خوب هر چقدر راحت‌تر باشه به نظرم بهتره. باید اطلاع رسانی بشه و از طریق کارشناس زیاد اطلاع ندارم در این مورد.
رایانه داریم ولی میز رایانه نداریم تو خونم. میز کار رایانمون تو محل کارم میدونم که استاندارد.
خب میزای کامپیوتری که برای ادارات میذارن مثلا باید استاندارد باشه، ولی خیلی جا هستش که استاندارد نیستش.
خصوصیات و ویژگی های یک میز استاندارد رایانه چیه؟ خانم سهیلا رحیمزاده، کارشناس محترم بهداشت حرفه‌ای مشاغل، در این مورد توضیح میدن.
در واقع سطح میز شما باید به شما اجازه بده که مانیتور رو به طور مستقیم در جلوتون قرار بدید، طوری که فاصله بین شما و مانیتور کمتر از 50 سانتی متر نباشه. بخشایی مثل کیس رو هیچ وقت نباید روی میز قرار بدید و در کنار میز باید یک جایی رو برای قرار دادن کیس باید در نظر بگیرید. لبه های میز بایستی با مواد نرم پوشیده شده باشه و همچنین مدور نباشه. از یک استراحتگاه مچ هم بر روی میز بایستی شما استفاده بکنید.
به سلامتیمون بیشتر اهمیت بدیم.
بدرود و سلامت و سنس رسیم زیر دبل رادیو سنان بخش به هدینا نشده سنس برنامه رو زرزا دوام لانه آنی شغندون مالی برنامه نه باز بخشین دن دوات الیم همراه لق براسوز
گجنین سسی شهر سس
Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize durak yüz yüze, aşığında, aşığında.
Bismillahirrahmanirrahim. Rəhmətin aləmlərə yayıb, eşqiylə insanları yaşadan, bir olan Allahın adı ilə. Hörmətli dostlar, salam. Səsimizi eşidənlərə, gerami dostlara salam deyək. Geciz xeyr inşallah. Ay işığında bərnaməsini başlamışıq əzizlər. İftiharla bu gecədə sizə xidmətinizdə olacaq. Bu bərnaməni Ərdəbil Radiosundan və Radio Nəmadan təqdim edək. Səşənbə Ordubehiştin 27-sidir. Bu gecə Ay Işığında bərnaməsində siz əzizlərə oyunlardan danışacaq. Musiqi təqdim olacaq, şeir təqdim olacaq və ayrı bəxşlər. Gölümüz istəyir, siz də bizlə yol yoldaşı olasınız. Şəfahi ədəbiyyatımızın mühüm bir bölümü dəblərimiz və rəsmlərimizdir və dəblərin içində oyunlar da var. Bugün oyunlardan danışanda uşaqların, novcavanların, hətta cavanların çoxunun xəbəri yoxdur. Amma dünənki cavanların, dünənki oyunlardan həm xatirələri var, həm şirin sözləri. Çilingağac, Ənzəli, Beşdaş, Xanə, Qır alan saqqız satan, Göz yumdi, Qəyş götdi və ayrı-ayrı oyunlar. Yaşayasız əziz dostlar, sağ olun ki Ərdəbil Radiosunun və Ay İşığında bərnaməsini eşitmək üçün intixab eləyibsiniz. Biz xidmətiniz deyək, bu axşamki mövzu və söhbətimiz oyunlardır. Onlar ki, bumi məhəlli halı havası var. Qədim bizim məntəqədə cavanların arasında, uşaqların, ağaların, xanımların arasında müxtəlif şəkillərdə oynanardı. Uşaqlıq dövranının umumən xatirələri bu oyunlarla bir-birinə düğünlənib. Kudəki unvanlı bir təsnif xidmətinizə təqdim olur. Təsnif qədimi təsnifdir ki, cənab ağay Əli Rəzə İftixari bu təsnifi bazxani eləyiblər. Mərhum ustad Əli Təcvidi təsnifin ahəng sazıdır və şeir təsnif ustad Muinî Kərmanşahidəndir. Qədim zaman oyunlar mütənəvvə olaydılar. Həm qızların oyunları var idi, həm oğlanların. Qızların oyunlarında da həm uşaqların oyunları var idi, həm nə o cavanların, həm cavanların. Oğlanların da oyunlarında bu bölümlər var idi. Bəzi oyunlar ev içində oynanardı, bəzi oyunlar çöldə. Yəni, payızda, qışda ev oyunları olardı, yazda, yayda çöl oyunları.
Sevən ürəklərin səsi, səsi, səsi.
Məndən əvvəl yoxdur bir aşıq diyarı eşqdə. Eşq dərsin mən gedim məcnunə elan.
Sevginin xoş nəğməsi.
Mənə yol göstərib səhra yolun ol başladı əvvəl. Ki məcnunun evi könlüm kimi yarab çöl olsun. Çöl, çöl, çöl.
Hər kəs sənə ulduz deyə özüm sənə ay demişəm. Səndən sonra həyatə mən şirindir sənə lay demişəm.
Ay ışığında.
Ustanımızda və məntəqədə yaddan çıxmış oyunlar var. Bizim fərhəngi sərmayələrimiz ki, indi zaman tozu altında yaddan çıxaylar. Ərdəbil ustanında 150-yə yoxun məhəlli oyun var. Əlbəttə, onların tənəvvüyü bundan da artıq olar. İndi hədəf bu olub, o oyunlar təzədən dirilələr. Kitab yazılay, cəşn, varə qoyulay, mərrifi olunay, ta o oyunlar tanınsın, oynansın və yenə də rəvaz tapsın. Yaddan çıxmışları təzədən diriltməliyik. Gürəmi dostlar, Ay Işığında bərnaməsinin şeir və musiqi bölümünün zamanı yetişib ki, təqdim eləyək huzurunuza. Gözəl bir türkü qəzəl təqdim eləyəcəm huzurunuza və idamədə gözəl bir mahnı eşidəcəksiniz. Göstər ey gül üzünü, bülbülü nağla ona yenə. Gəl gilən naz ilə cana, bu gülüstana yenə. Aşıqam canı könüldən səni divanəyə mən. Gəl quraq eşqimizə xanə bu kaşana yenə. Göstəri mah münəvvər ruh pinhanı büsən, ta gözüm bir də sataşsın məhtabana yenə. Nə qədər gizlədəcəksən gözəlim gül üzüvi, قالدم اسرته دلوب خانه دل قانه نه. Ne kadar gizledeceksen güzelim gül üzüvi, kaldım hasrette dolup haniye dil kane yene. Gözlerim yolda kalıp, rengi ruhumda saralıp, gel dönüm başıva, gel eşkilem astane yene. Ne olur gel seni tari benim imdadıma çat, aşığı yakma gülüm, ateşi hicranı yine. Aziz dostlar, şehri musiqi bəxşində eşitdiyiz gözəl qəzəldən sonra Çağırıram Səni adlı mahnı təqdim olay xidmətizə ağay Ali Xudayının səsi və ağay Cabir İtaətinin ahəngsazlığı ilə.